وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مقدمة سیر به سوی میهمانی خدا را و بهره‌مند شدن از لقای حضرت حق را و با سرمایه لقای حضرت حق باز به سوی خلق آمدن رو برای همه عزیزان آرزومندم که در این سیر توفیقات عالیه نصیب خود کرده باشند به لطف خدا و از خداوند تقاضا داریم که خدایا لطف و انعام خودت را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. خداوند محبت به خودش را نصیب ما بکند و روزه ما را با محبت به خودش و ادامه این محبت برای ما سرمایه ابدی بگردان. رسیدیم به آیه 39 سوره مبارکه زمر. آخر آیه 38 بعد از این که ما را حضرت حق متوجه کردن که بگو به این آدما شما این چیزایی که دل بهشون بستید آیا واقعا اگه خدا بخواد که یه ضرری به شما برسونه اینا میتونن نگذارن؟ و اگه خدا بخواد که خیری به شما برسونه اینا میتونن مانع بشن؟ این خیلی نگاه خوبیه. شما ببینید هرچه این دستور حضرت حق رو داشته باش، به کی اعتماد کنیم در حیات قلبیمون؟ قلبمون بالاخره بنده که تشنمه مثل شما آب میخورم، ولی به کی در قلبم اعتماد کنم که همه چیز از اوست و همه دل را باید به او بدم؟ آیه کمک میکنه، میگه به کسی که هیچ کس نمیتونه اگه اون خواست ضرر بزنه کسی جلوشه بگیره. اگه حضرت حق میل منو طوری کرد که دیگه آب نتونم بخورم، آب بمیرم، میل من، بوته میل من در حضرت حق نهفته است، در قبضه حضرت حق است، خب دیگه من چه کار میتونم بکنم؟ همه اینا که میمیرند و مریض میشند و مشکل دار میشند آخرش جای حضور حضرت حق در کار است، حالا یا به رحمت یا به غضب. ما قلبمون رو به کی بسپاریم که اگر عالم خواستن یه ضرر به ما برسونن؟ اگر اون نخواد نمیشید. نمونش که کم سراغ ندارید که. واقعا شما خودتون قدیمی ها یه چیز قشنگی میگن دیگه، حالا اصلش حکیمانه است که میگن خدا دوبار میخنده. حالا خنده از یه وقت که یه بار که خدا میخواد یکی را بالا ببره، مردم میخوان نگذره، خدا به ریش همه میخند. یه وقت که خدا میخواد یکی را ذلیل کند، مردم میخوان نگذرن، بازم به ریش همه میخند. قصه است، ولی اصل آیه هم همینه که چی مثلا از اینجا بخونیم، وسط آیه رو بخونیم، میفرماد که قل افرایتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضر. این که شما بگو فکر کن اون که شما میپرستی دل بهش میسپاری. چون ببینید آیه خیلی عجیبه، میگه همه کفار قبول دارن خدا دنیا را خلق کرده، ولی دل به غیر خدا میسپارن. تدعون من دون الله، ما نتیجه زندگیمون نتیجه همین تاچر و کلینتون میشه. شما ببینید کلینتون که خدا را قبول داره، خودش که میگفت با دیدار با سلمان رشدی میگفت که من اسلامم مطالعه کردم، اسلامم میشناسم. خب پس مشکل کلینتون و امثال کلینتون چیه؟ تدعون من دون الله، اینا دلشون دعوه، یعنی اینا طلبشون دلشون در توجه غیر خداست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ حالا گوش کن برنامه از خدا نمیخوام. یک کلمه تموم شد بحث من توی آیه. کسی حالا خودمونی همینطور هستی؟ نه، اگه یکی را خیلی دوست داشته باشیم و بدونیم خیلی بزرگا متعالیست، میگم چی؟ میگم آقا بفرمایی ما چی کار بکنیم. میگن که یکی از علما خدمت مرحوم آیت الله کاشف القطاع رسید، دید خیلی این مرد عجیبه است، عمامشو برداشت، خاک نعلین پای مرحوم آیت الله کاشف القطاع را پاک کرد، گفت پدر و مادرم به فدات، بگو تو چی کار کردی که اینجور شدی که اون کتاب سیر و سلوک رو آیت الله کاشف القطاع نوشتن. دیدین حتما تو بازار هست، به نام سیر و سلوک آیت الله بحر العلوم کاشف القطاع. حتی پیشنهاد این که حالا همش را ما میتونیم عمل کنیم من ندارم، استادای بزرگ ما هم ندارن، اما خب خودتون بخونید ببینید یه چیزیست این کتاب. امام رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله قاضی اینا به این کتاب نظر خاص دارد. حالا عرضم اینه، شما و مگه یکی دیدین خیلی آدم حسابی است میگون فداد بشم، چی کار من بکنم که یه خود شبیه تو بشم؟ حالا اگر شما دل در جروب خدا انداختید، او وقت میگون چی؟ میگون خدایا من چه کار کنم؟ ببینیم کلینتون خدا را قبول داره، ولی مشکلش اینه که نمیگه خدایا من چی کار کنم، میگه خدایا برو عقب، خودم میدونم چه کار کنم. مشکل اینجاست. ببینید این مشرکین مشکلشون اینه، میگن پیغمبر خودمون که قبول داریم خدا را، حیفم میاد دوباره آیه را نخونم. یه بار دیگه بخونیم آیه را، آیه 38. لعنه بحث کردمون جلسه با دلمون هم میخواد رد شیم از این آیه، من نمیدونم چرا نمیتونیم. یعنی من واقعا امشب دلم میخواد آیه 39 را بحث کنم. ولئن سألتهم پیغمبر از همین ناکسایی که روبرو تو واستادن سألتهم، همین ناکسا میپرسی من خلق از سماوات والارض؟ بی انصافا با تمام پررویی محکم میگن لا یا قولن، حتما میگن الله، میگن خدا دنیا رو خلق کرده. ده پررو میگن دنیا رو خدا خلق کرده، ولی خودمون میدونیم چه کار کنیم. چرا؟ گیر کجاست؟ خدا را به عنوان خالق قبول دارن ولی دل به خدا نمیسپارن. این مارمزون عزیز عجیب چی با ما مگه میکنه؟ با ما کاری میکنه که ما خدا را قبول داشته باشیم، ما قبل مارمزون هم قبول داشتیم. یه کاری میکنه، دقت کردین؟ آدم دلش میخواد بیشتر برنامه خدا را عمل کنه، حرف شنویش از خدا بیشتر میشه. نه اینکه خدا هست، خدا هست و قبل ما رمزونم شما راحت بودید، ولی خودت نه امتحان کنین، دلتون میخواد بیشتر حرف خدا رو بشنه. توجه به خداست که معجزه میکنه، توجه به خدا. روی این اساس برای اینکه ما بتونیم به این مرحله برسیم که توجهمون به حضرت حق بشه، باید یه محاکمه درونی بکنیم، به خودمون بگم غیر خدا را دل بهش ببندیم میتونه مشکلاتی که خدا برای ما پیش میاره پس بزنه. چی میتونه؟ همین حالا بشین با خودمون فکر کن، چی میتونه زیر این آسمان، نه پول نه مقام، هیچی. من نمیدونم چی بگم بی خود حرف بزنم، هیچی. یکی از اینا بود، اصلا من خیلی قصه میخورم. آدم میگفت آیا این با این تیپ و به قول ما زمین شناسا این تیپ سکشن با این هیکل و تیپ، این دیگه خیلی خوش تیپ و تو دل برو و اینا، هم کلاسی ما بودیم. ولی اصلا یه روز ما تصور اینم نمی کردیم که این شکلی بشید. دنیاست دیگه، کی میتونه جلوشه بگیره؟ یعنی طوری بود که تو دانشگاه زمون شاه هم کلاسی ما بود، واقعا دخترای زمون شاس حبقت میگرفتن که ناماشون به این برس. یه روز ما که نشناختیمش، اون گفت چی میتونه نمونه است؟ من که یه نمونه نمیخوام، که میخوام بگم با خودتون این سوال بکنیم، اگه خدا بخواد ما را به جایی برسونه چی میتونه نگذره؟ پس نتیجه رو ببینید چقدر نتیجه خوبی میشه. همه چیز به عنوان وسیله جذب توجه قلب شما فرو میریزد. این اول بندگی میشه، و وقت راحت آدم میتونه بندگی کنه. قرآن بعد به پیغمبر میگه پیغمبر عزیز، شکر بسیار که ما عاشق این انجمنیم، فارغ از بار تا بروت حسن و بلحسنیم، قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. پیغمبر بگو ما را با خدا بس. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. قل حسبی الله، بگو که ما با خدا بس، ما را با خدا بس دیگه. بعد میفرماد که علیه یتوکل المتوکلون، هر کس که واقعا اهل توکل است میخواد که به یه تکیهگاه اساسی دل ببنده، فقط علیه باید به اون دل ببنده. بعد میگه پیغمبر این یه طرف قضیه. دوباره قول، دوتا قول سا، قول آخر آیه 38، قول اول آیه 39، بگو که شما هرچی میخواید بکنید، ما هم هرچی تونستیم بکنیم، ما که چیزی ما نمیشه. قول یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بر اساس شأن و تواناییتون هر چه میتونید بکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. انی عاملون، منم هرچی تونستم میکنم. بعد از این دستگاهی که فرمود میفرماد بگو هرچی میتونید بکنید. چی میشه؟ وقتی حجت تموم شد عزیزان، نترسید که دشمن قویست، اینجور نیست. بترسید که شما ضعیف میشید وقتی که بندگیدونو فراموش کنید، نه از اون جهت که آمریکا قویست ما شکست میخوریم، از اون جهت که ما بی خدا شدیم ما شکست میخوریم. برای همین میگه پیغمبر حجتو تمام کن، بعدش هم صفر رو مواضعت واسا. آی خوب است این روش. من که نمیخوام الان وقت بذاریم روی این صفحه، ولی شما حساب کنید این شما اینم تاریخ، کی ما وقتی که رو مواضع حق دینی تقوایی خودمون واسطادیم ضرر کردیم. ما کی دشمن این تو نهج البلاغه مفصل هست، عجب نهج البلاغه است، میفرماد دشمن به سستی شما طمع کرده سه کوفیان. اصلا معاویه چرا امیدوار شد که میتونه بر امیرالمومنین پیروز بشه؟ برای اینکه یه سری کوفیا روی مواضع حقشون وانسلند. به حسین اینجور نیست که ملاک شکست و پیروزی کسرت و قلت باشد. ملاک شکست و پیروزی این آیست. اگر ما منطقمون این باشد که انی عاملون، ما از امام بر نمی گردیم، ما از اسلام و تقوا بر نمی گردیم، به همون حسین که اسم عرض کردن علیه السلام هرگز ما شکست نمی خوریم. می میریم که حضرت ابو عبدالله اگه شهید نشده بودن خب مثل برادرشون و جدشون 7-8 سال دیگه فوت می کرد. تازه من نمیگم اونا هم فوت کردن، میخوام عرض کنم آخرش این نحوه شهادت هم اون نحوه شهادت میشد. ولی شکست دشمن روسیاهی دشمن یه چیزی دیگه است. با وقتی ما سوس شدیم تو خونه، مثلا همیشه میدونیم که آدمای ضد انقلابی طایفه هم به ما نگاه میکنن، اگه ایدن نه یخت ما شل شدیم، حالا یواش یواش کوتاه اومدیم، هی اونا میان جلو. ولی وقتی طمع نتونستن به ما بکنن، اونا هم آهنگ ما میشن. ما نمیخوایم که همه طاغوتی های طایفه ما مذهبی بشن و حزب الله بشن. بناس ما رو زیر پای خودشون نتونن بذارن. وقتی دیدن بنده و جناب علی رو مواضع حقمون، تعصب معصب من قبول ندارم، تعصب بیجا مثلا، حالا یه وقتی سوال دم افطار است، بچه کوچیک، خب حالا منتظر است، حالا ما بگم نه آقا ما حالا حتما باید یه نماز طولانی بخونیم، مغرب و عشامون هم با هم بخونیم، تقریبات هم بخونیم، نه اینا دین شما همچی تند نیست، حالا باشین افطار ده بکن بعد اون نماز ده بخون که بچه اگه منتظر تو هم که اینجا نباید بیخوری. اینا منظورم اینا از تعصب، نه اینکه رو مواضع الهی یقینی که باید واسیم، باید واسیم. اونجا که واسید آقا دشمن طمع نمیتونه به شما بکنه، وقت اون هماهنگ شما میشه. شما تو این مسئله کوچیکی که ما گفتیم بکشید فرانسوی یا خودنا، فقه ما میگه سر سفره‌ای که مشروب باشد ما هم نخوریم ما نباید بشینیم. آخرش کی کوتاه اومد؟ اونا کوتاه اومدن دیگه. همیشه یکی از دانشمندای بزرگ میگه که من از تأثیر حکم امام نسبت به سلمان رشدی متوجه شدن که این حکم از سنن جاری در هستی است، نه یک نظریه یک شخص. خوب گوش بدید، حالا حیف که نمی‌رسیم روش بحث مفصل بکنیم. گاهی شما از خودتون نمی‌پرسید چرا این حرف اینقدر زور دارد؟ به جهت این است که یه آقا زده است، یا به جهت این است که حکم خداست و حکم خدا در دل هستی جاریه؟ شما این حکم امام راجب سلمان رشدی، به قول مصطفی طالس میگه که من وقتی این حکم را شنیدم گفتم ای وای چرا ما ندادیم، نه اینکه چرا اون آقا دادا، این یعنی متوجه این حرف حقه. چرا الازهر نداد؟ نامه داره به الازهر که شما نشستید. همه مردم دنیا دیدن این حکم عجیبیست. اگه چیزی نبود که تمام اروپایی ها سفیراشون از ایران نمی بردن. اگر بادی، اگه این یه چیزی نبود که اینقدر نرمه جزد و فز کنن. چرا؟ برای اینکه حکم حق خودش در نظام هستی جا خودش وا کرده است. اینا ما یادمون میره، ما میگیم که حالا ما واسطیم چهار نفر بچه بسیجی رو بروی آمریکا به این گندگی چی میشه؟ من چی میدونم چی میشه؟ ما کیم؟ آمریکا که ما اینا سرمون نمیشه. حکم حق روی این زمین جا خودش وا میکنه. پس پیغمبر قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو هر کاری میتونید بکنید. این تفسیر نگاه کنید، تفسیر علامه را همطور که علامه میفرماید من عرض میکنم که هر چی از دستتون برمیاد با شأنتون میاد بکنید، یعنی هیچ کاری نمیتونید بکنید. اینی عاملون، منم هر کاری تونستم میکنم. این یه بحث مبنایی است، یعنی من پشتوانم همه عالم است و خالق عالم، تو عالمم مربوط خالق عالم است، شما هم پشتوانه دونید چیست. ادامش فصاف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یهل علیه عذاب مقیم. خیلی زود معلوم میشه که کی در این جنگ و مقابله خار میشه در دنیا و عذاب پایدار برش وارد میشه و در عذاب پایدار قرار میگیره در قیامت. بسیار فرمودن علامه میگن چون دنبال آخر آیه 40 میفرماد یحل علیه عذاب مقیم، خب این که معلوم است مربوط به قیامته، عذاب مقیم. میگن به قرینه، پس اون قسمت اول آیه اشاره به عذاب دنیایی داره که چی؟ عذاب یخزی. میفرمان که حالا شمایی که مقابل دینی کم و زیاد ندارد، حتماً حتماً خار میشید تو دنیا و حتماً حتماً عذاب ابدی خواهید داشت تو قیامت. که اگه چند جلسه پیش یادتون باشه، من چند جلسه پیش به این آیه اشاره کوچیک کردم که یه کلید آقا دست همه ما این آیه داده است که جنس زندگی مقابل با دین خاری است در دنیا و عذاب مقیم است در قیامت. آخه دو جور زندگی کفر داریم، یه جور زندگی کفر داریم که مقابله با دین نداره طرف، فعلا میخواد کافر باشه، این معلوم نیست تو دنیا خار بشه، این ممکنه خارم نشده تو قیامت هم عذاب ابد داشته باشه. ولی بحث اینا ایناست که روبروی دینه. شما را کی تهدید میکنه؟ اونایی که روبروی دینه. آدم بدبخت کافر تو دنیا زیاد است، ما کارشون نداریم، اونا هم با ما کاری نداره. اما شما حواستون جمع کیاست؟ کیاست ذهن من از شما را مشغول میکنن؟ اونایی که میخوان دین را تهدید کنن. میگه پیامبر اگر رو مواضع دینید واسیق و اینم بگو ما وامیستیم شما وامیستیم و بگو که حالا میبینیم که چطوری تو دنیا خار میشی. من یک جمله اینجا یادداشت کردم میخونم، عرض بنده این است: تمام امور دنیایی خاری و خزلان درش نهفته است. چه قهرمان المپیک، چه پولدارترین افراد، نه عذاب بی پولی. ببینید یه خاری داریم، یه فقر. معلوم نیست که الان خیلی این بیچاره که الان قصه میخورد که آقا اون شرکت هم را در آلمان درشا بستن، سرشکسته شده تو بازار تهران دیگه نمیاد، میتونه همه ما را همین حالا بخره در راه خدا آزاد کنه. ولی میگه از خجالت هم که نتونستم به اصطلاح رقابت کنم با شرکت های آلمانی، شرکت هم شکست خودست، تو بازار تهران نمیتونم بیام. یعنی این فقیر شدست یا خار شدست؟ فقیر که نشدست، من میشناسمش. خاری خدا به آدم میاد. چرا؟ چون پلدارا از چی بدشون میاد؟ از خاری، اهل دنیا، اهل ظلم. این کلینتون چرا میخواست معاونش الگور حاکم بشه؟ چون که میخواست که خودش بزرگ باشه. چون الگور که حاکم میشد، برنامه کلینتون زیر سوال نمی برد دیگه، گنده تر میشد کلینتون، اون میشد شیخ و اینا میشد مرید. اما پسر بوش که میاد رو کار، خب مال اون حزب دیگه، هی حالا شروع میکنه از فردا این وزیر کشور، وزیر امور خارجه زیر سوال میبره دونا را. کلینتون که آخرش حالا توی یکی از این ایالت ها میشه رئیس ایالت، پول دارم که از سرمایه دارا بزرگه. چی را کلینتون ازش میترسید؟ همینا. این چیه؟ خاری. خاری جنس اهل دنیا اینه که از یه چیزی میترسن به نام خار شدن. و خدا و میفرماد که اینا حتما خار میشن. ببینین از چی میترسند. در سوره مریم سلام الله علیها است، حضرت موسی میفرماد خدا این فرعون را با پولداری هلاکش کردی، خدایا اینا بزرگش کردی، گمراهش کردی. قرآن میفرماد با همون روشی که بدبخت کرد خودش، همون ادامه میده. فرعون با چی بدبخت کرد خودش؟ با هی بزرگ شدن و کبر و اینا. ما نریم تو این فکر چطوری خدا عذاب میکنه، بریم تو این فکر که روش خدا اینه که اهل دنیا را حتما خار میکنه. شما ببینید نمونه که پهلوان ترین افراد اگر برای اهل دنیا، یکی بگه آقا ما میخوام که مردم بفهمن ما زورمون از بقیه بیشتره، و بعدم مردم میفهمن که زوری ایشون از بقیه کمتر است. مثلا قهرمان المپیک 5 سال پیش تو مثلا فلان رشته، علنه زورش از من بیشتره ولی خار است. چرا؟ برای اینکه یه چند تا زورشون از اون بیشتر است. من هیچ حس نمی کنم که علنه خارم و بی عرضه تر از شما، ولی اون بیچاره علنه فکر کنه خیلی بی عرضه است. چرا؟ چون نوع نگاهش این بود که من باید از همه زورم بیشتر باشه، حالا یکی زورش از این بیشتره، این خار شد. در صورتی اگه میگفت نه ما میخوایم بالاخره ببینیم بازی کنیم، بازی است، ورزش بازیه. اگه ورزش بازی بود که دعوا درک نداره که. ورزش دیگه بازی نیست آقا، امروز ورزش مذهبه. شما چطوری جهاد میکنید؟ امروز ورزش مذهب است و مذهب جای مذهب میشینید، محال است. ما چندین سال پیش اینا گفتیم که فوتبال به خصوص امروز تو دنیا یه مذهب است. اسلام و فوتبال جمع نمیشن. حالا میخواین بپذیرید میخواین نپذیرید، من که خودم همین گوشه دانشگاه اسلام باز بازی با توپ که مذهب نیست که. امروز فوتبال به معنای بازی اگه بود که خوب بود، خیلی بازی منظمه قشنگی هم هست، اما وقتی مذهب شد میشد هم نماز خون هم رفت طوری فوتبال تماشا کرد چه اگه رقیبمون برد پدرش دراری نمیشه والا. حالا میگوی نه حالش. یعنی این وقتی هم که نماز میخونه که نماز نمیخونه، میگه خدایا این تیمه ببره. یعنی اصلا نماز به اون معنی که دل در گروی خداست نه، نه از خدای ابزار ساخته است برای اینکه تیمش ببره. این دلش به خدا و اینا که نیست که. مذهب همینا میگن دیگه، تازه حرف من نیست، حرف آقای دکتر سید محمد حسین نصرست در کتاب بسیار خوب جوان مسلمان و دنیای جدید. اونشون یه آدم کارکشته اندیشمند دنیاست. میخوام عرض کنم که پس این روحیه روحیه ایست که دنیای اگه شد خاری میاره. این آیه رو فراموش نکنی، میگه که پیامبر بهشون بگو حتما شما خار میشید، فصافه تعلمونه، خیلی زود شما میفهمین من یعتیه عذابون یخزی، کی عذاب خار کننده نصیبش میشه، و یهل علیه عذاب مقیم، و کی عذاب پایدار قیامتی نصیبش میشه. میگه بخواین دو نکنین روند موضع‌گیری شماست. خواهش میکنم به این جمله توجه کنین، میگه روند موضع‌گیری شما که شما باید و نبایدتون رو و تکلیفتون از دین نمیگیرید، خدا را قبول دارید ولی زندگی دونه از دین نمیگیرین، روند زندگی شما این است که در دنیا خاری و در قیامت عذاب مقیم نصیبتون میشه. بعد میفرماد پیغمبر جان انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. خیلی دقت کنید به این آیه، فمن اهتدا فلنفسه و من زل فانما یزل علیها و ما انت علیهم بوکیل. پیغمبر ما این قرآن را برات ببخشیم، بر تو نازل کردیم برا مردم، یعنی این قرآن مال مردمه که مردم استفاده کنند، لناس به حقم نازل کردیم. یعنی چه به حق نازل کردیم؟ یعنی هیچ خطایی توش نیست. هم اگه یه حرفی یه نکته کم داشته باشه بازم خطاست ها. اگه بنده بیام بگم که آقا من ریاضیات کامل بلدم، 100,000 نکته ریاضی هم بلد باشم، یه نکته بلد نباشم، من خطا گفتم یا درست گفتم؟ خطا گفتم، چون بودم همه چی بلدم در ریاضیات. خدا اومده میگه همه هدایت شما تو این قرآن است، پس بالحق است. بنابراین یک نکته نیست که تو این قرآن نباشه، بالحق است. یعنی هیچ خطایی هیچ نقصی حتی نداره. نقص به معنی این که یه چیز نیست که بشریت شما بخواید نباشه. ممکنه از یکی بگید که دیگه اینا بحثش اینجا نیست، اما یکی بگید خب مثلا این که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده است هم تو قرآن هست. خب این چه ربطی به حیات ما داره؟ قرآن اومده است که ما را هدایت کنه، برای هدایت ما هرچی بخواید تو قرآن است. این که بیان للناس یعنی روشن کنن مردم را. حالا اینکه من بدونم یارو رفته بود از این لاتا دیده بود بچه‌ها رفوزه کردن، گفته بود آقا چرا این بچه ما رفوزه کرد؟ گفته نه قربان این اصلا صابونا با سین نوشته است. گفت خب صابونا با سین بنویسیم کف نمیکنه؟ کف میکنه. صابون که صابونا باید خرید رفت لباسو باش شست، سینا ساد ما نداریم که. حالا مثلا آقا H2O آب اگه آب H2O باشه من بخورم سیراب میشم، یا اگه ندونم H2O، این حرفا چه ربطی به بشریت داره؟ ده سیر بشریت بدونید باشه، ندونیدم باشه. قرآن اومده است که ما را روشن کند که چطوری زندگی کنیم. وقت دینا روی نگذرم، میگه پیغمبر جان این قرآن را به حق ما فرستادیم که مردم را هدایت کنه. خوب دقت کنیم، این هم حرف تو، گفتیم بهت بگو، گفتی، حالا چی؟ فمن اهتدا فلنفسه، اگه کسی گرفت به نفعشه، فلن اهتدا، اگه گرفت هدایت از قرآن به نفعشه. خوب خواهش میکنم دقت کنیم، و من زل، اگرم کسی گمراه شد یعنی نگرفت هدایت قرآنی را، فانما یزل علیها، این گمراهیش بر همون نفسش، بر خودش، به ما ضرر نمیخوره، به تو هم ضرر نمیخوره. آخر آیه رو میخواستیم تأکید کنیم، ما انت علیهم به وکیل، ای پیغمبر عزیز تو که وکیل اینا نیستی. یعنی چه؟ یعنی اینجور نیست که تو زور زورکی باید هدایت تو حلق اینا بکنی. من اینجا، یعنی این آیه اینجاش حرف داره، ما مسلمونا را خدا یه جور هدایت میکنه، کفار یه جور دیگه. به کفار میگه مؤمن بشید، به ما و به رئیس مطلق ما حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، میفرما درسته که این هدایت قرآن خیلی خوبه است، ولی حرص نخور که چرا بقیه نمیان دنبالش. آخه دیده یکی از عزیزان میفرمود که ما دائم میریم تو خونمون با عیالم دعوا میشه. آخه چرا؟ میان مثلا میریم فلان جلسه، نیم عجب جلسه خوبی بود، میان میگم آخه زن، آخه تو چرا میای این چیزا رو یاد گیری؟ دعوا میشه، دلش میسوزد. اما خود همچی دستوری به تو نده با زن دعوا کنی که چرا جلسه نمیاد. چی کارش داری آخه؟ خانم که نمازش میخونه، روزش هم میگیره. این روحیه که آخه پیامبر جا خود میاد، عجب دینیه، عجب دینیه، دلش میخواد زور زوره که همه مؤمن بشن. از شور هدایتی که میاد، عجب چیز بزرگیست این دین. قرآن میفهمد پیغمبر آخه درستت خیلی خوبه، خیلی هم دوست داری، ولی اینجوری نمیخواد قصه بخوری. ما انت علیهم به وکیل، فرمایش آیت الله طباطبایی را میخونم، و امر آنها به تو واگذار نشده تا تلاش کنی به هر نحو شده هدایت را در دل آنها وارد کنی. پس تو در این مورد هیچ مسئولیتی نداری. خیلی دقت کنید، گیج میشه آدم. اولش میگه قل قل، بعد آخرش میگه ما انت علیهم به وکیل. دو داره سوره جمع کنی، سخته با. اونجا میگه بگو که من هر چی میگم روش وامس، کوتاه میگه. بعدم میگه بگو مطمئن باشین شما تو دنیا خار میشین، توی قیامت هم بدبخت و عذاب ابد داری. این دوتا رو میگه، میگه بگو، بعدم میگه که اما خودشون میدونن. تو دیگه اینجا کشتی نمیشه بگی. خوب دقت کنید، واقعا من دلم میخواد دختر رو این عزیزان وقت بگذرم. نظام جمهوری اسلامی اومده است که همه مسلمون بشن، یا اومده است که اسلام حاکم بشه، مسلمانان بتونن اسلامیتشون را اجرا کنن، کافران میخوان کفر بورزن برن تو خونهاشون کفر بورزن. یعنی نظام جمهوری اسلامی نیومده است که همه مسلمان بشن. پیغمبرش هم خدا میفرماد که چیکارشون داره، میخوان مسلمان بشن، میخوان نشن. ما اصلا یک آرزوییست که ما نباید اصلا این آرزو را به معنای این که حتما باید عملی کنیم، این خیلی روحیه بدیست. از این مثلا واقعا اگه یه کسی حالا رفتست یه گوشه ایلا درخت ها تو ماشین نشسته سیگار میکشه تو مارم زور، به ما چه دیگه؟ به ما چه؟ بله، اگه حریم جامعه اسلامی را بخواد بشکنه، اون در واقع مقابل ما واستاده است، نه ما مقابل اون واستادیم. اینجا حکم داره. من میخوام بگم اصلا این آرزوی ما نباید به این معنا باشه که هرس بخوریم. که پیامبر عزیز تو وکیل اینا نیستی که وکیل، یعنی جا یکی تصمیم بگیرین دیگه، یعنی تصمیم بگیری که اینا مسلمون بشن. اونا خودشون میخوان مسلمان بشن میخوان نشن. سه تا بحثه با. یک، اسلام باید حاکم باشه، چون ما اسلام رو قبول داریم، اسلام هم با حاکم شدنش اجرا میشه. دو، باید در نظام اسلامی آداب اسلامی جاری بشه. سه، هر کی میخواد تو این نظام قبول کنه اسلام رو، میخواد نکنه به ما چه، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. بهترین نظام نظامیست که اسلامی باشد، آداب اسلامی حاکم باشه، کافرم اگر که مقابل ما نیست بتونه کفرش را در نه مقابل نظام در خونه خودش انجام بده. این است که میموند نظام. نظام اگر آدم بدا اونقدر بهشون سخت بگیریم که در امور شخصیشونم نتونن بدی کنن، معلوم نیست نظام برای ما مسلمونا بمونه. عرصه بهشون تنگ میشه. کجا تو اسلام همچی چیزی داری؟ چقدر روایت ده؟ مگه زمان امیرالمومنین این همه آدم بد نبودن؟ بودن. باید امنیتی در حد شخصی داشته باشه. به ما چه؟ این حالا شاید همش به این آیه مربوط نشه با، ولی بنده میخوام عرض کنم این روحیه‌ای که ما حتما جا مردم برا مردم تصمیم بگیریم، این را خدا به ما پیشنهاد نمی کنه. این حد اقل برداشتی است که از این آیه میشه که ما انت علیهم بوکیل. هرسم نخورید. چرا؟ برای اینکه اینا دو جورن، یا خودش تنهایی در کفر خودش دارد یه خاکی به سرش میکنه که بکنه، یا من میخواد روبروی نظام واسد وظیفه ده انجام بده، قول بد میدم به حسین خار میشه که روشنه. همین حالا شما کجاست حواستون؟ اینایی که آرزوها داشتن، این بنی صد آرزو داشت، رسید به آرزوش. صدام آرزو داشت. اینا نمیدونن اسم نمیشه برد، یه عده آرزو داشتن که میتونن نظام رو وارونه کنن. الان یارو پیغوم میده که تو دانشگاه اسم ما را نبردن که تو زندانیم، نکنه ما را یادون بره. اینقدر براش مهمه که حالا که تو زندانه چرا تو دانشگاه که اسم زندانی آوردن اسم اینا نبردن. ببینین آقا این نشونه خلافت نیست، یعنی خلاصم، یعنی داره میگه من چرا خلاصم کردی. نظام اسلامی اگر ما در مواضع دینیمون واسیم سر به سر مردمم نذاریم، کفر را اونقدر عصبانی نکنیم که جبهه متحد مقابل اسلام ایجاد نکنه، انگیزه مقابل با اسلام درش بمیرانیم، میمونید و خارم میشن دشمنادون و انشاءالله مزه ثمردهی نظام اسلامی رو هم میچشید. روز به روزم حضرت پیامبر مگه آرزوشون نبود که بنی امیه دفع بشن و اولادشون بیان رو کار؟ و مگه بنی امیه تمام تلاششون نبود که دونه دونه بچه ها پیغمبر رو بکشند و خودشون بمونن؟ کدوم شد؟ کوثر یعنی چه؟ امروز فقط شما تو کشور ایران طرفدار اولاد پیامبری، یا یه سری به مصر بزنید، به مراکش بزنید، به شمال آفریقا بزنید؟ نه، این خبران نیست. خیلی ها من گاهی میگم انگار کمتر از ما حتی ارادت نمیبرزن، ظاهرن هم سنیان دا، یعنی زمینه خیلی آماده است که وقتی دین پای خودش را محکم روش واساد، یواش یواش قلبا را اشغال کنه. فقط باید این روش ادامه پیدا کنه. حالا حساب کنین اگه یه بچه هر روز بخواد قور بزنه به که چرا تو نیمدی جلسه، حالا عیالش وقتی میره جلسه عزا میگیره که حالا دوباره میاد یه قور میزنه، اون باید اینا عکسش کنی، زرنگ باشی. اگه میخواین دم مثلا عیال دون علاقه مند کنی، برید مثلا یه آیه را یه کلمه در خور فهمش برا شرح بدید. تازه انتظارم نداشته باشید که همه مثل همه باشند. شاید این آیه اینا نخواد بگید، ولی این تذکر خوبیه. چه اشکال داره طرف دیگه داستانش مفصل است، وقت نمیگیرم. طرف در بحثشون شد دوتا، یارو گفت یا رسول این نه اصلا نماز جماعت میاد نه چی هرچی مستحبات یک شم انجام نمیده. طرف گفت یا رسول الله بگو نمازم رو میخونم یا نه، واجباتم رو میدم یا نه. گفت بله. بعد حضرت گفتن که پاشین برید، معلوم نیست این بعضی تو نباشی، این تو که هی میگوی مستحبات. گفت یا رسول من تو واجباتم بگو کتا میام یا نه. گفتن گفت نه کتا نمیاد، واجبات خوب انجام ده. حضرت فهمدن معلوم نیست بعضی تو نباشی، چون تو پوزش هم میده این مستحبات ده انجام ده، این بیچاره فقط واجباتش انجام ده، پوز هم نمیده. حالا مثال منه دیگه، ما نمیشه همه مثل همه باشیم. این حرف من آیم که انشاءالله روشن است. حاج آقا دعا میفرمون. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت صاحب قرآن، به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات را برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا جزء باقیات و صالحات من قرار بده. الهی مواهب ماه رمضان را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت. الهی از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را بیش از پیش بر توفیقاتش بیفزا. مردم ما را توانامند برای فهم و تأثیر پذیری از سخنان حکیمانش قرارشان بده. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.